صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر اینجاست و این به خودی خود به این معنی است که ساعت 7 بامداده. هفته بامداد یک روز آدینه پاییزی به تمام عیار در اغلب نقاط ایران، برای خیلی ها یک روز تعطیل و برای بعضی های دیگه باز هم روزی پرتلاش. در هر گوشه از ایران که هستید، حالا روز استراحت مطلق تا دوندگی برای تامین زندگی هر کدام که شامل حال شما باشه، عزیزان، ای مردم با صفا و با وفا، صبحتون بخیر و روزتون پر رونق باد. و از هر گوشه دیگری از این کره خاکی زیبا که صدای ما را از اون میشنوید و هر ساعتی از شب یا روز رو که سپری میکنید، شب و روزتون پر امید و بخیر باد. امروز آدینه ششم آبان ماه 1390 خورشیدی برابر با 28 ماه اکتبر سال 2011 میلادی است. این صبحانه با خبر رادیو فرداست، برنامه‌ای که 90 دقیقه شما را به هر سو از جهان میبره با گزارش، تحلیل، گفتگو، خبرهای سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ترانه و بسیار بیش از اون. الهه روانشاد هستم و تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد شما را در این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا همراهی خواهم کرد. بلند شید عزیزان تا روزی نو رو با آگاهی بیشتر از جهان پیرامونمون آغاز کنیم. برای بچه‌های رادیو فردا هرچی باشه، همگی دست به دست هم دادیم و از دیشب تا به حال به کار بودیم تا شما شنونده خوبمون بی خبر نمونید. مرتاد میردامادی همکارم و همچنین سردبیر برنامه بامدادی اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که با خبرها هر مجله و هر صبحانه با خبر نیز آغاز میشه.
صبح روز تعطیلتان بخیر شنونده عزیز. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای به اتفاق آرا به پایان مأموریت نیروهای ناتو در لیبی رأی دادند. بر اساس این قطعنامه، مداخله ناتو در لیبی در 31 اکتبر برابر با 9 آبان ماه پایان می‌یابد. این در حالی است که شورای ملی انتقالی لیبی خواستار آن شده بود که مأموریت نیروهای ناتو تا پایان سال جاری میلادی ادامه یابد. کشورهای عضو ناتو نیز قرار است امروز جمعه در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک پایان عملیات نظامی خود در لیبی را اعلام کنند. قطعنامه تازه شورای امنیت همچنین تسهیلاتی برای فروش اسلحه به حاکمان جدید لیبی فراهم می کند و با آزاد ساختن دارایی های این کشور اجازه مجدد داد و ستد در زمینه های مالی و نفتی با لیبی را نیز صادر می کند. کاخ سفید واشنگتن رهبران جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید این سخنان را در یک نشست خبری که درباره سیاست‌های داخلی ایران تشکیل شده بود بیان می‌کرد. وی همچنین گفت مسئولان جمهوری اسلامی در پیوند با رخدادهای بهار عربی با اعمال خود مدام نشان دادند که به تعهدات بین‌المللی پشت پا می‌زنند و واشنگتن در این باره بسیار نگران است. پریسا حافظی روزنامه‌نگار ایرانی که به دلیل تهیه گزارش از رخدادهای اعتراضی پس از انتخابات سال 88 در ایران مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود، به همراه دو روزنامه‌نگار دیگر زن از مکزیک و تایلند برنده جایزه شجاعت از سوی بنیاد رسانه بین‌المللی زنان شدند. پریسا حافظی در جریان تظاهرات اعتراضی ناخرسندان از نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 مسئولیت پوشش خبری این رخداد را برای خبرگزاری رویترز بر عهده داشت. حزب اسلامگرای النهضت با کسب 41.47% آرا رسما برنده انتخابات مجلس مؤسسان تونس شناخته شد. بر پایه نتایج نهایی این انتخابات، حزب النهضه به ریاست راشد قنوچی 90 کرسی از 217 کرسی مجلس تونس را در اختیار خواهد داشت. در میان احزاب دیگر تونس، کنگره برای جمهوری با تمایلات چپ ناسیونالیستی با کسب 13.82% آرا و حزب چپگرای التقاطل با 9.6% به ترتیب صاحب 30 و 21 کرسی خواهند شد. حزب اسلامگرای النهضه که در زمان حکومت زین العابدین بن علی منحله اعلام شده بود، امروز قانونی شده و به عنوان قدرتمندترین نهاد سیاسی آن کشور قلمداد می شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده خواستار تلاش بیشتر پاکستان برای جلوگیری از عملیات شبکه حقانی شد. خانم کلینتون که در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می گفت، تأکید کرد که دولت پاکستان باید علیه گروه‌های تندرو به ویژه شبکه حقانی اقدام کند. وزیر خارجه آمریکا که هفته گذشته به پاکستان سفر کرده بود افزود، پیام ما به مقام‌های نظامی و غیر نظامی پاکستان این بود که برای تحت فشار قرار دادن شبکه حقانی از هر دو سوی مرز به آمریکا بپیوندند و پناهگاه‌های امن آنها را از بین ببرند.
با سپاس از مهرداد میردامادی. همکارم باز خواهد گشت 24 دقیقه دیگر و در آغاز بخش دوم نیز همراه ما خواهد بود. در آغاز بخش سوم نیز خبرها را خواهید شنید و گزیده‌ای از آنچه تنها برای دقایق نخست صبحانه با خبر امروز برایتان گردآوری شده است. سومین تلاش هیئت نمایندگی پارلمان اروپا نیز به شکست انجامید. تلاش برای سفر به ایران و کسب روادید. شنونده گفتگوی اختصاصی ما با رئیس این هیئت خواهید بود. علی مطهری نماینده منتقد دولت در مجلس میگوید مجلس بیمار نیست بلکه بیمارش کرده اند. از خبرهای خوش اقتصادی و استقبال بازارهای مالی جهان از آن برایتان خواهیم گفت. خبرهای ورزشی و البته که ترانه، همه اینها در همین 23 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. هیئت نمایندگی پارلمان اروپا برای بار سوم نتوانست برنامه سفر خود به ایران را عملی سازد. در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا، رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا از عدم صدور ویزا برای اعضای این هیئت و لغو سفری که قرار بود تنها چند روز دیگر آغاز شود خبر داده است. روز گذشته کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی سفر هیئت اروپایی به تهران را قدم مفیدی برای درک درست نمایندگان اروپایی از واقعیات ایران خواند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
خانم تاریا کرومبرگ رئیس فنلاندی هیئت 5 نفره پارلمان اروپا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از عدم صدور ویزا برای اعضای این هیئت خبر داده است. خانم کرومبرگ میگوید صبح روز چهارشنبه به این هیئت اطلاع داده شد که ویزای آنها آماده است، اما بعد از ظهر چهارشنبه به آنها گفته شد که ویزایی برای آنها صادر نخواهد شد. رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا میگوید احتمالات مختلفی ممکن است برای عدم صدور ویزا وجود داشته باشد. برخی از ملاقاتها از سوی وزارت امور خارجه و پارلمان ایران هماهنگ شده بود. آنها همچنین درخواست دیدار با نمایندگان جامعه مدنی و مخالفان را ارائه کرده بودند و به گفته او ممکن است که این موضوع دلیل عدم صدور ویزا و در نتیجه لغو سفر بوده باشد. به گفته خانم کرومبرگ، پارلمان اروپایی آماده گفتگو با مجلس ایران است و می‌خواست این سفر پیش از انتخابات مجلس و برای آگاهی از شرایط ایران انجام شود. به گفته خانم کرومبرگ، این سومین تلاش پارلمان اروپا برای سفر به ایران بود و مسلماً لغو آن نامید کننده است. رئیس پارلمانی اتحادیه اروپا هدف از این سفر را انجام گفتگو درباره حقوق بشر، برنامه هسته‌ای ایران، نقاط مشترک از جمله موضوع پناهندگان، ترانزیت مواد مخدر و مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست عنوان کرده است.
The purpose was to have a dialogue on human rights, on nuclear issues, on issues of common interest such as refugees, drug trafficking, also energy and environment.
وی با بیان اینکه ما همچنان خواهان گفتگو با ایران هستیم، اظهار داشته است که به تلاش خود در این زمینه ادامه خواهد داد. این نماینده پارلمان اروپا همچنین تأکید کرده است که موضوع حقوق بشر در صدر برنامه‌ها و گفتگوهای آنان بود و پارلمان اروپایی مواضع قاطعی در ارتباط با این مسئله اتخاذ کرده و این هیئت قصد داشت تا این موضوع را هم با مقام‌های ایرانی در میان بگذارد. هیئت پارلمان اروپا که متشکل از 5 نماینده بود، قصد داشت روز یکشنبه آینده به تهران سفر کند. روز چهارشنبه هم کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به خبرنگاران گفته بود که این هیئت ظرف 10 روز آینده به تهران سفر می کند. وی هدف از این سفر را گفتگو درباره مسائل مشترک میان طرفین عنوان کرده بود. کاظم جلالی گفته بود که سفر هیئت پارلمانی اروپایی به تهران می تواند برای درک درست نمایندگان اروپایی از واقعیت‌های ایران مفید باشد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون دلایل عدم صدور ویزا برای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا را اعلام نکردند.
جمشید زند گزارش می‌داد. علی مطهری نماینده منتقد مجلس می‌گوید استعفایش را در اعتراض به رفتار هیئت رئیسه می‌داند که استقلال و اقتدار مجلس را مخدوش کرده است. این نماینده مجلس همچنین معتقد است مجلس بیمار نیست، بلکه آن را بیمار کرده‌اند. وحید پوراستاد از رادیو فردا از آخرین وضعیت درباره طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد.
علی مطهری نماینده منتقد دولت و از جمله نمایندگانی که در طول چند ماه گذشته بیشترین تلاش را برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد داشت، ناامیدانه میگوید فکر میکنم هیئت رئیسه مجلس تمایلی برای طرح سوال از رئیس جمهور ندارد و احتمال طرح آن را ضعیف می‌دانم. علی مطهری روز چهارشنبه در مجلس گفت زیاد می‌شنویم که مثلا درباره پرونده اتهامات اقتصادی برخی مقامات بلندپایه دولتی میگویند رهبری فعلا رسیدگی به آنها را صلاح نمی‌دانند و به این وسیله دست قوه قضاییه بسته می‌شود. ما نمایندگان مجلس نیز در جلسات رسمی و غیر رسمی خود جملاتی از این قبیل را زیاد شنیده‌ایم که آقا مخالف این طرح هستند، رهبری با استیضاح فلان وزیر مخالف است، آقا با طرح سوال رئیس جمهور مخالفند، رهبری نسبت به قرائت فلان گزارش ملاحظاتی دارند. علی مطهری این جملات را مانند زنجیری می‌داند که دست و پای مجلس را می‌بندد. این نماینده همچنین تأکید می‌کند این گفته‌ها راه را برای متملقان و چاپلوسان و فرصت طلبان باز می‌کند و افرادی با نزدیک کردن خود به کانون قدرت ولایت فقیه و نقل قول از این و آن میدان را به دست می‌گیرند و با تعطیل کردن تعقل و نوآوری و راندن حریت و آزادگی مانع اصلاحات اجتماعی می‌شوند و با عوام فریبی مصلحان جامعه را به حاشیه می‌رانند. علی مطهری در پاسخ به کاربران سایت الف هم گفته یک روز بعد از تحویل نامه سعار در جلسه هیئت رئیسه تصویب شد که طرح سعار را منهدم کنند. بنابراین یکی از اعضا مأمور پس گرفتن امضاها شد و یکی دیگر مأمور به مصاحبه با رسانه ها شد تا اعلام کند هیئت رئیسه مخالف سعار از رئیس جمهور است. این نماینده منتقد و اصولگرای مجلس در ادامه تاکید کرده طبیعی است وقتی که نماینده با درخواست هیئت رئیسه برای پس گرفتن امضای خود مواجه می شود فکر می کند که لابد از دفتر رهبری ندایی آمده که سوال مطرح نشود، در نتیجه ممکن است امضای خود را پس بگیرد. اگر نماینده را به حال خود بگذارند معمولا امضای خود را پس نمی گیرد. البته آقای مطهری با اشاره به اینکه هیئت رئیسه مجلس میگوید که 69 امضا برای سوال از رئیس جمهور موجود است و در صورتی که 72 و یا 73 امضا موجود باشد طرح سوال عملی خواهد شد. اما علی مطهری معتقد است اگر 5 نماینده به امضا کنندگان طرح سوال اضافه شود هیئت رئیسه امضاهای دیگر را پس خواهد گرفت، چرا که هیئت رئیسه مجلس بنا ندارد طرح سوال را عملی کند. علی فرهنگی یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس هم آنطور که سایت خبر آنلاین گزارش داده پیش بینی کرده طرح سؤال از رئیس جمهور اجرایی نمی شود، زیرا به اعتقاد این نماینده مجلس در شرایطی که در سطح بین المللی با مسائل عدیده ای مواجه هستیم، طرح سؤال از رئیس جمهور می تواند به معنای برخورد دو قوه باشد.
گزارش وحید پوراستاد را می شنیدید.
احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد.
آیا این نفس‌های آخر پست ریاست جمهوری است؟ به دنبال صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و واکنش‌های گسترده‌اش، این جمعه در ساعت 6 می‌خواهیم این سوال را از شما بپرسیم. نتیجه احتمالی چنین اقدامی در آینده چی می‌تونه باشه؟ برای نظام و برای شما. 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
عدد 6 مد نظره و نوبت میرسه به خواننده محبوب شما و ترانه دلشکسته معین و ترانه دلشکسته.
خودم فدا کنم فدای اون چشاتم به قربونه نگاتم همیشه خاک پاتم، بیا که زندگی رو چشم تو ببینم، تو این دیار قربت کنار تو بشینم.
بعد از ماها بدبینی و نگرانی درباره آینده اقتصاد جهانی، دو خبر خوش دیروز با واکنش بسیار مثبت محافل مالی بین المللی روبرو شد. توافق اروپا بر سر بحران بدهی ها و همچنین از سر گرفته شدن رشد اقتصادی در آمریکا. و اما در مورد خبر اول، رسیدن رهبران اروپا به توافقی بر سر چگونگی مقابله با بحران بدهی ها در منطقه یورو. این توافق چگونه به دست اومده و برای حل بحران چه راه حل هایی رو پیشنهاد میکنن؟ برای یافتن پاسخی به این پرسش به سراغ کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم. فریدون خاوند. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم روانشاد. گردمایی بسیار حساس سران منطقه یورو که چهارشنبه شب برگزار شد و تا اولین ساعتهای بامداد پنجشنبه ادامه پیدا کرد، کشورهای عضو این منطقه رو از یک پرتگاه خطرناک دور کرد و توافقی که در آخر این نشست به دست اومد، محافل مالی رو غرق در خوشحالی کرد. کافی است که به جهش شاخصهای سهام در اروپا نگاهی بیندازیم، ببینیم که در بعضی از بورس‌ها این شاخص تا بالای 6% هم رسیده. و ما خطوط کلی این توافق رو از نزدیک بررسی بکنیم. اولا بانک‌های خصوصی حاضر شدند بر 50% از مطالبات خودشون از یونان خط بطلان بکشند و به هر صورت چاره‌ای هم نداشتند، چون که در صورت ورشکسته شدن یونان همه مطالبات اونها از بین می‌رفت. دوم اینکه سران منطقه یورو توانستند امکانات مالی صندوق اروپایی ثبات مالی رو بالا ببرند و اون رو برسونند به حدود 1,000 میلیارد دلار تا تضمین محکمی باشه برای پشتیبانی از کشورهایی که احتمالاً در وضعیتی شکننده مشابه یونان قرار میگیرند. و بالاخره گامهایی هم برداشته شد به طرف همکاری نزدیکتر بین کشورهای عضو منطقه یورو در مورد تنظیم بودجه و همینطور مسائل مالیشون. در مجموع این گردهمایی فضای امیدبخش تازه‌ای رو به وجود آورد و همونطور که عرض کردم به شدت مورد استقبال محافل مالی قرار گرفت.
دومین خبر خوش برای محافل مالی دیروز آمار تازه‌ای که درباره رشد اقتصادی آمریکا منتشر شده. اما منشأ این رشد چه عواملی بودن آقای خاوند؟
رشد اقتصادی آمریکا که در سه ماهه اول سال فقط 0.4% بود، در سه ماهه دوم رسید به 1.3% و در سه ماهه سوم تا 2.5% اوج گرفته که برای اقتصادی در سطح آمریکا، اون هم در این شرایط خاص، نرخ رشد امیدبخشی است. عامل اون هم افزایش چشمگیر مصرف آمریکایی هاست که نشون میده به تدریج شهروندان آمریکایی نوعی امیدوار میشن به اوضاع. این خبر خوشی است برای پرزیدنت اوباما که ماندنش در کاخ سفید ارتباط نزدیکی داره با اوضاع اقتصادی ایالات متحده.
آقای خاوند، این توافق رهبران منطقه یورو و همچنین رشد نرخ اقتصادی در آمریکا آیا به این معنی هست که کشتی اقتصاد جهانی حالا از منطقه خطر دور شده و به آب‌های آرام‌تری رسیده؟
من فکر می‌کنم که خطر به هیچ وجه برطرف نشده و دو رویداد مورد نظر ما شکننده‌تر از اون هستند که بتونن نشانه پایان نهایی بحران اقتصادی باشند. در مورد منطقه یورو باید دید که در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آیا یونان خواهد توانست ریاضت سختی رو که بر او تحمیل شده تحمل بکنه؟ آیا اسپانیا و ایتالیا در بحران مالی فرو نخواهند رفت؟ در مورد آمریکا هم مسئله مهم تداوم این نرخ رشد است. کشمکش بین کنگره و کاخ سفید در آمریکا هنوز حل نشده. بازار کار و بازار مسکن در این کشور همچنان با وضعیت عادی فاصله زیادی دارند و به علاوه اگر اروپا دوباره در بحران غرق بشه، آمریکا هم طبعا در امان نخواهد بود. خلاصه اینکه باید خوشبین بود با توجه به اتفاقاتی که طی یک هفته گذشته افتاده، ولی این خوشبینی باید با احتیاط زیاد همراه باشه.
سپاسگزارم آقای خاوند و تا نوبت دیگه خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روانشناس.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای دنیای ورزش، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی وارد ایران شد تا سکان رهبری تیم فوتبال سپاهان را در اختیار گیرد. کرانچار 54 ساله دو سال پیش سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بود، اما در نیمه فصل جای خود را در تیم سرخپوش ها به علی دایی داد. سرمربی سابق سپاهان لوکا بوناچیچ که اون نیز اهل کرواسی است، سه هفته قبل به خاطر آنچه که بازیکن سالاری نامید تیم اصفهانی را ترک گفت. سپاهان در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پنجم است. فدراسیون تکواندو ایران فریبرز عسکری را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی تکواندو معرفی کرد. فریبرز عسکری در بازی‌های المپیک بارسلون برنده مدال نقره شده بود. سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو ایران رضا مهمان دوست به دلیل آنکه به گفته وی فدراسیون به تعهدات مالی خود عمل نکرده استعفا داد. مهمان دوست از سوی رسانه‌های ورزشی ایران پر افتخارترین مربی تاریخ تکواندو کشور خوانده شده بود. اما حسن ذوالقدر دبیر فدراسیون تکواندو میگوید
هیچ وقت تکواندو کشورمون قائم به شخص نبوده.
تنها مدال طلای ایران در بازی‌های المپیک پکن در تکواندو به دست آمد که هادی سایی به گردن آویخت و رضا مهمان دوست سرمربی تیم ملی بود. یک خبرنگار بریتانیایی در برزیل در برابر سنای این کشور حاضر شد و علیه رئیس فدراسیون فوتبال برزیل و همچنین چند تن از اعضای عالی رتبه فیفا از جمله رئیس آن در رابطه با فساد و ارتشاء شهادت داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اندرو جنینگز خبرنگار بی بی سی که 10 سال است در مورد فساد در فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تحقیق می‌کند، سپ بلاتر مرد شماره 1 فیفا را نیز متهم به فساد و رشوه کرده و از مقامات برزیلی خواسته به وی ویزای ورود به برزیل ندهند. برزیل در سال 2014 میزبان جام جهانی فوتبال خواهد بود. ایتالیا با برگزاری یک مسابقه هفته 8 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ را پایان داد. پالرمو دیشب 2-0 تیم ته جدولی لچه را پشت سر گذاشت تا در رده 7 قرار گیرد. هر دو گل پالرمو توسط آبل هرناندز بازیکن اهل اوروگوئه. در بالای جدول به ترتیب تیم‌های یوونتوس، اودینیزه و لاتسیو ایستادند. و در اسپانیا هم پرونده هفته 9 لالیگا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها با 2 بسته شد. ابتدا تیم رده 8 جدول اسپانیول با 1 از صد رئال بتیس گذشت. گل بازیکن اوروگوئی لوئیس پاندیانی. رئال بتیس در جدول 10 است. در بازی دوم نیز اتلتیکو بیلبائو در خانه با پیروزی 3 اتلتیکو مادرید را بدرقه کرد. بیلبائو با این پیروزی به رده 8 جدول رفت و اتلتیکو مادرید 12. صدر جدول در اختیار تیم‌های لوانته، رئال مادرید و بارسلون.
این رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. اجازه بدید به اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع بیریایی ما پیوستن صبح بخیر بگیم و یک سره بریم به سراغ سرخط خبرها و اونها را از مهرداد میردامادی بشنویم.
بامداد بر شما خوش شنونده عزیز. کاخ سفید واشنگتن با انتقاد از رهبران ایران آنها را ریاکار خواند. سه زن از ایران، مکزیک و تایلند برنده جایزه روزنامه نگاری زنان شدند. حزب اسلامگرای میانه روی النهضه با بیش از 41% آرا رسما برنده انتخابات مجلس مؤسسان تونس اعلام شد. به رغم درخواست مقامات جدید لیبی، شورای امنیت به پایان عملیات نظامی در آن کشور رأی داد. جمهوری اسلامی از صدور روادید برای دیدار یک هیئت اروپایی از تهران خودداری کرد. تیم پینگ پونگ ایران از شرکت در بازی‌های تورنمنت قطر اعلام انصراف کرد. دادستان کل کشور از بازداشت دو نفر دیگر از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، خبر و گزارش براتون بسیار داریم و یک خبر جالب با یک پروفسور استاد زبان و ادبیات در دانشگاه اسلو گفتگو کردیم. مردی که از ایران و روی سکویی در مقابل در خانه‌ای پیدا شد و در نهایت به درجه استادی در دانشگاه اسلو نائل اومد. عزیزان، همه اینها بعد از خبرهای فرهنگی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
روز جمعه تعطیله و فضاهای فرهنگی با برنامه‌های مختلفشون در انتظار آدمایی هستن که در روز تعطیلشون به فرهنگ می‌پردازن. از جمله نمایشگاه عکس سرزمین من امروز افتتاح میشه. این نمایشگاه مناسب اونهایی که به هنر عکاسی و طبیعت و فرهنگ ایران علاقه دارن. بذارید با هم بریم و سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی و ببینیم که در این نمایشگاه چه چیزهایی ارائه میشه. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم خانم به شما و به شنوندگان و روز تعطیل خیلی خوبی رو برای شنوندگان آرزو میکنم. امروز این نمایشگاه بزرگ عکس ایران شناسی با عنوان سرزمین من که در خانه هنرمندان برپا میشه، نمایشگاهی است مناسب روز تعطیل و مناسب همه خانواده و شاید هم اغلب کسانی که به اصطلاح وقتشو دارن از این نمایشگاه لذت خواهند برد اگر برن. به این دلیل که این نه فقط به اصطلاح هنر عکاسی هست و یا فقط یک نمایشگاه عکس هست و بلکه همونطور که شما اشاره کردین یک تصویری ارائه میده از طبیعت ایران و مخصوصا تنوع طبیعت ایران و همچنین از لباس ها، مردم و فرهنگ ایران. در ایران یک مجله به نام ماهنامه ایران شناسی که 3 سال تا حالا منتشر میشه، عکسایی رو که در طول این 3 سال چاپ کرده و عکسای بسیار زیبایی هستن، گزیده ای از اونها رو فراهم کرده و در تالارهای بهار و زمستان خانه هنرمندان به نمایش گذاشته که همونطور که گفتین امروز افتتاح میشه تا 12 آبان ماه هم ادامه داره. 80 عکس هست از حدود 50 عکاس که از میان 5200 قطع عکس انتخاب شده. این 80 عکس، بگم که مثلا شما میتونید در این نمایشگاه عکسی رو ببینین از رنگدانهای ریز بال یک پروانه نادر ایرانی تا نمای بیکران دشت‌های ایران از فراز آسمان و همچنین عکس‌های زیر آبی گرفته شده و به هر حال یک تصویر بسیار زیبایی از ایران میده و میتونه هم علاقمندان به هنر هم خانواده‌ها اوقات فراغتشون رو با چشم‌اندازهای زیبا رنگین کنن.
اجرای نمایشی از امروز شروع میشه که اسمش هست 100 سال پیش از تنهایی ما. چه اطلاعاتی درباره این نمایش دارید؟
بله، این نمایش 100 سال پیش از تنهایی ما امروز اجراش آغاز میشه در تاعت شهر. این نمایش رو سجاد افشاریان نوشته و حسن جودکی کارگردانی کرده. با موزیک همراه است گروه بمرانی موسیقی این نمایش رو به طور زنده اجرا میکنه. نمایشی است که اسمش تا حدودی از کتاب معروف مارکس 100 سال تنهایی گرفته شده، اما در واقع 100 سال پیش از اون تنهایی هست. حالا باید ببینیم که کارگردان تا شهر تونسته فضاهای رو منتقل بکنه.
و جشنواره بین المللی تئاتر ارمنستان آقای سرکوهی پذیرای یک نمایش ایرانی شده، یک نمایش به این جشنواره راه پیدا کرده، از این چه خبری دارید؟
خبر بسیار خوبی هست برای که به خصوص که کارگردانش یکی دانشجو هست، تونسته به اصطلاح یک جشنواره بسیار مهم راه پیدا کنه. جشنواره های فست فستیوال، یکی از جشنواره‌های معروف تئاتر هست، در ارمنستان برگزار میشه. 30 کشور در اون شرکت میکنه، 30 کشور دعوت میشه و نهمین دورش امسال برگزار خواهد شد. و اعلام کردن که نمایش جیغ به کارگردانی غلامرضا مشیری، کاری از گروه هنری میم، به این جشنواره راه یافته، پذیرفته شده که در این جشنواره اجرا بشه. جالب اینه که براتون بگم این نمایشنامه 5 بازیگر داره، هر کدومش در نقش خودشون از ملیت‌های مختلف هستن و این 5 داستان روایت میکنن که تم واحدی داره، اما در نهایت با هم دیگه گره میخوره. در این نمایش خیلی کم از دیالوگ استفاده شده، از گفتگو، و بیشتر مفاهیم با حرکات بدن بیان میشه، اون چیزی که تئاتر بهش میگن زبان بدن، و به همین دلیل هم میتونه برای بیننده‌ای که زبان فارسی نمیدونه جالب باشه. کارگردان این نمایش پیش از این نمایش فلفلی و دیواش اجرا کرد و یک بار هم مقام اول کارگردانی در جشنواره سراسری دانشگاه آزاد اسلامی رو دریافت کرد و امیدواریم این نمایش جیغ هم در این جشنواره بتونه بدرخش.
روز جمعه خوبی براتون آرزو میکنیم آقای سرکوهی، و تا فردا خدا نگهدارتون.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
پروفسور اشک دالین استاد رشته زبان و ادبیات دانشگاه اسلو است. در نوزادی در خیابان مولوی تهران دم در خانه ای رهایش کرده بودند، به پرورشگاه فرستاده شد و در نهایت یک خانم و آقای سوئدی اون رو با خودشون به سوئد بردن و در 13 سالگی دریافت که اصلا ریشه ایرانی داره. اشک میهمان صبحانه با خبر رادیو فرداست. او دارای تألیفات بسیاری هم هست، ترجمه اشعار مولانا به سوئدی، کتاب دستور زبان فارسی او هم اکنون در دانشگاه‌های اسکاندیناوی مورد استفاده قرار می‌گیره، ترجمه کتابی درباره فخرالدین عراقی، عارف هم دوره مولانا، و سپس کتاب لومات عراقی درباره عشق از دیدگاه عرفانی، ترجمه اشعار حافظ، و همچنین 4 مقاله نظامی عروضی. اجازه بدید که صبح بخیر بگیم به پروفسور اشک دالین. ممنونیم که میهمان صبحانه با خبر امروز هستید با افسانه زندگی خودتون.
صبح شما هم خوش، و به شنوندگان گرامیتون هم صبح خوش میگم. من اشک دالین هستم و سال 51 ایرانی در تهران به دنیا آمدم و الان 37 ساله که در کشور سوئد زندگی میکنم.
اما زندگی شما در کشور سوئد داستان خودش رو هم داره. در حقیقت شما هرگز در ایران بزرگ نشدید و هرگز زبان فارسی رو نیاموخته بودید. تا کی؟
درسته، من در 7 ماه اول زندگیم در یک پرورشگاه در تهران زندگی کردم و وقتی که 7 ماه هم بود مادر و پدر سوئدیم از سوئد آمدن ایران و منو به فرزندی قبول کردن و من در سوئد بزرگ شدم و هیچ ارتباطی با ایران یا فرهنگ ایرانی نداشتم تا اینکه مثلا به 20 سال 20 و خورده مثلا سنم رسیده بود.
اما داستان رسیدن شما به پرورشگاه هم داستان جالبیه، میشه در این باره برامون تعریف کنید؟
بله، تا آنجایی که من اطلاع دارم کسی منو جلوی یک منزل شخصی در خیابان مولوی همون سال 51 رها کرده بود. یک آقایی که معلم بود در یه مدرسه کنار همون خیابون منو پیدا کرده بود و چند ساعت منو نگهداری کرد و بعدا منو سپرده بود به پرورشگاه نارمک در تهران.
شما به طور کامل 100% سوئدی بزرگ شدید و همیشه خودتون رو سوئدی فرض می کردید. چه شد که ناگهان به فرهنگ ایرانی، به زبان ایرانی، اصلا به ایران علاقه‌مند شدید؟
البته من خودم رو کاملا سوئدی می دونستم و بیشتر در سن شاید 12 ساله یا مثلا 13 ساله بود که متوجه شدم که من ریشم در یه جای دیگه است، اون کشور ایران است، و خیلی مشتاق بودم و خیلی علاقه پیدا کردم که بیشتر در مورد ایران و فرهنگ ایرانی بدونم و چند سال طول کشید کتابا در مورد ایران خونده بودم و اتفاقا هم دو تا دوست ایرانی هم پیدا کردم که خیلی از آنها خیلی چیزهای مختلف در مورد ایران یاد گرفتم و بالاخره کنجکاو بودم که زبان فارسی هم یاد بگیرم.
و چگونه زبان فارسی یاد گرفتید؟
وقتی که میخواستم برم دانشگاه رشته ژورنالیستیک خبرنگاری انتخاب کردم، ولی چون به نظام وظیفه هم رفته بودم یه 6 ماه بود که وقت داشتم، که یعنی کار خاصی نداشتم و به رشته زبان فارسی ثبت نام کردم. چند تا کلاس زبان فارسی رفتم و خیلی شیفته زبان فارسی شدم و خیلی دوست داشتم که ادامه کنم، یعنی همون رشته ایران شناسی رو ادامه بدم، چون چند تا معلم و یه استاد خیلی خوب و خیلی باسواد داشتم که چشمای من رو به فرهنگ ایران و تاریخ ایران باز کرده بود.
آقای دلن، اسم شما اشکه، این مخفف نام دیگری است یا اینکه از اول همین اشک بوده، در سوئد تغییر کرده به اشک، از آغاز در ایران اشک بوده اسم شما؟ در این باره برامون بگیم.
بله، اسم من یه داستانی دارد که به ظاهر همون مخفف نام اشکان که پادشاه اول و دوم سلسله اشکانیان اسمشون بودن اشک اول و دوم، ولی من اسممو در همون پرورشگاه در تهران در نارمک گرفته بودم، چون اونا که کارمند اونجا بودن اسمای برای بچه ها انتخاب کردن، ظاهرا چون من بیشتر از همه بچه های دیگه گریه میکردم اسم اشکو به من گذاشته بودن. و بعد که میخواستم بیام سوئد یه گذرنامه برای من صادر کردن و همون اسم اشک و به همون گذرنامه هم ثبت شده بود. گذرنامه سوئدی هم اسمم اشک هست.
زبان و ادبیات رشته است که شما در اون استاد هستید و تدریس میکنید در دانشگاه اسلو، هرچند اسلو در نروژ و شما خودتون سوئدی ایرانی تبار هستید. از دیدگاه شما استقبال این فرهنگ های غربی، فرهنگی که شما هم در اون ریشه دارید، از ادبیات فارسی چگونه است و تا چه حد این طلب برای شرکت در این رشته ها و خواندن چنین رشته هایی وجود داره؟
فکر میکنم که از 20 سال اخیر خیلی این وضعیت زبان فارسی در اسکاندیناوی خیلی تغییر پیدا کرده. پیش از آن بیشتر زبان فارسی مثل یک زبان مرده میشه گفت حساب کردن یا تدریس میشد، ولی پس از 20 سال اخیر مانند یک زبان زنده نگاه میکنن و بررسی میشود در محافل فرهنگی و محافل دانشگاهی، که بیشتر قبلا علاقه به متون‌های خیلی قدیمی یا شناخت دقایق زبانی بیشتر داشتن، ولی در امروز می‌بینیم که خیلی از محققان یا دانشجوها بیشتر به جامعه ایران امروز و ادبیات معاصر بیشتر علاقه دارند و این هم در تعداد پذیرش دانشجو هم مشاهده می‌کنیم. یعنی اگر 20 سال پیش فقط 2-3 تا دانشجوی در رشته زبان فارسی بود در دانشگاه اسلو اوپسالا، امروز می‌بینیم که بیشتر از 50 نفر سالانه تقاضا می‌کنن که در این کلاس‌ها شرکت داشته باشن، ولی معمولاً 30 نفر پذیرش می‌کنیم و در کلاس بچلر زبان فارسی معمولاً 30 نفر دانشجو داریم و این برای ما جای خیلی خوشحالی است که این یک روند مثبتی برای زبان فارسی و شناخت زبان و ادبیات فارسی در حوزه اسکاندیناوی.
آقای پروفسور دالن، سوال اینه که تا چه حد دانستن زبان فارسی، بازگشت به اصلتون، ایرانی بودنتون و قبول این اصلیت، تا چه حد زندگی شما را پربارتر کرده؟ اصلا آیا پربارتر کرده؟
آره، این سوال خوبیه. من فکر میکنم که یعنی با اون مروری که من با اون جریانی که من طی کردم با یاد گرفتن زبان فارسی، قدم به قدم خیلی لذت بردم و خیلی از ابعادهای مختلف به فرهنگ ایرانی یاد گرفتم و میشه گفت که آدم پخته سر شدم در این سفر یا در این جریان که طی کردم و احساس میکنم که یک انسان کامل تر شدم، اگر این اصطلاح فارسی اشتباه تفسیر نشود. یعنی احساس میکردم که یک انسان با 2 تا گوشه بودم، یعنی یک گوشه سوئدی و یک گوشه ایرانی، ولی با یاد گرفتن زبان فارسی و مسلط بودم با آن باعث شد که من یک آدم پربارتر و پخته‌تر شدم.
داستان زندگی شما بیشتر شبیه یک افسانه، یه چیز باور نکردنی و شگفت‌انگیزه. از خیابان مولوی دم در خانه ای تا رسیدن به دانشگاه اسلو و تدریس زبان و ادبیات فارسی، این چیزیست که کمتر اتفاق میفته و و برای مردم شنیدنش جالبه. اما دیدگاه پدر و مادر سوئدی شما که عمری برای بزرگ کردن شما زحمت کشیدن در مورد اینکه شما این چنین به ایران و فرهنگش علاقه‌مند هستید چه هست؟
من فکر میکنم که مادر پدر سوئدی هم نمیتونستن پیش بینی کنن که من وقتی که بزرگ میشم زبان فارسی یاد میگیرم و شاید به ایران هم سفر میکنم، ولی همیشه به من پشتیبانی کردن و خیلی محبت کردن در این تلاشایی که من کردم و خیلی خوشحال هستن که من به ریشه خودم یه راهی پیدا کردم. من فکر میکنم که این بزرگترین هدیه است که یک بچه میتونه بگیر از مادر پدرش، که مادر پدرش پشتیبانی بکنن و در همون انگیزه و آرزوهایی که بچه داره به اون کمک کنه که به اونجا برسه.
و آیا هیچ وقت فکر کردین که سری به ایران بزنید؟ با توجه به اینکه ظاهراً همسر شما هم ایرانی هستند، هیچ وقت فکر کردید که به ایران برگردید، به پرورشگاهی که چند ماه در اون بودید احیاناً بگردید و پدر و مادر بیولوژیکی خودتون رو پیدا کنید؟
مثلا که وقتی که متوجه شدم که من در ایران به دنیا آمدم، یعنی وقتی که 12 تا 13 سالم بود، خیلی علاقه داشتم که به ایران سفر کنم. الان هم چند سفر هم به ایران کردم و از طریق همسرم که ایرانی است هم وارد یک خانواده ایرانی شدم و منو جزئی از اون خانواده میدونم و این جای خیلی خوشحالی برای من است که در همچنین موقعیت الان هستم و اصلا نمیتونستم پیش بینی کنم و اصلا نمیتونستم تصور کنم که یه روزی اینجوری بشه.
آقای دالن، این برنامه صبحانه با خبره و شنوندگان ما منتظر شنیدن ترانه ای هستند. امروز انتخاب ترانه در این بخش رو به عهده شما میذاریم. چه ترانه مورد علاقه شماست که همین الان پخش کنیم؟
من به موسیقی ایرانی خیلی علاقه دارم و به ویژه آهنگهای محلی رو خیلی دوست دارم. از همون موقعی که با فرهنگ ایرانش آشنا شدم خیلی صدای پریزنگنه رو خیلی دوست دارم، مخصوصا آهنگ اسمر اسمر.
پس در این صورت بریم و بشنویم ترانه اسمر اسمر با صدای پریزنگنه رو.
هی داد هی بیداد کس دیار میام، هی داد هی بیداد کس دیار میام، کس نداردی کس خبردار میام، اسمر یارم جانم، اسمر یارم جانم، بک ماندی
آهنگ اسمر اسمر رو شنیدیم و حالا برمیگردیم به پروفسور اشک دالن، استاد دانشگاه اسلو در نروژ، میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا در این صبح جمعه هستند. آقای دالن، از شما تشکر میکنم که میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا بودید.
من هم از شما و شنوندگان سپاسگزارم که این فرصت به من داده شد که در این برنامه شرکت کنم و آرزوی پیروزی و شادی برای شما میکنم. بدرود.
البته که روز تعطیل بدون تازه‌های دنیای موسیقی ممکن نیست. با علی ناظمی همراه میشیم تا در جریان اونها قرار بگیریم. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر خانم روانشاد، بهتون سلام میکنم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان و آرزوی آخر هفته خوبی براشون میکنم.
آقای ناظمی، امروز جمعه است. بیایید مروری کنیم بر آنچه که در این هفته‌ای که در حال تمام شدن اتفاق افتاده.
حتما میتونیم شروع کنیم از اتفاقای ویژه که در هفته گذشته روی داده. ویژه ترین اتفاقی که رخ داد، البته حاشیه ترین اتفاق ویژه هفته، این بود که مدیریت سالن اریکه ایرانیان برای سیروان خسروی خواننده پاپ یک نامه سرگشاده فرستاده بود و اون رو متهم کرده بود که نمک خورده و نمکدون رو شکونده و اون رو فردی پولپرست خطاب کرده بود که حتی کنسرت خیریه رو هم بدون دستمزد برگزار نمی‌کنه. این خیلی سر و صدا کرد و حتی واکنش خود سیروان خسروی خواننده پاپ رو برانگیخت. اون تو جواب در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود که اون کسی که این نامه رو نوشته احتمالاً حالش خوب نبوده. به هر حال مدیریت اریکه ایرانیان طبق ادعایی که کرده بود سیروان خسروی رو متهم کرده و که سر قراردادها وای نستاده و سالن‌های دیگر رو به نفع پول ترجیح داده.
آقای ناظمی، ظاهراً آلبومی از حسام الدین سراج منتشر شده، ولی جالب اینجاست که آلبوم در سوپرمارکت‌ها عرضه شده.
خانم روانشاد، معمولاً خواننده‌های پاپ آثارشون رو توی سوپرمارکت‌ها توی ایران عرضه می‌کنن به خاطر اینکه مردم راحت‌تر دسترسی بهشون پیدا می‌کنن و آثار عامه پسند بیشتر توی اونجا یافت میشه و آثار فاخر معمولاً توی انتشارات موسیقیایی یافت میشه. و ما خیلی جالبه که حسام الدین سراج که یک خواننده فاخر، آلبوم جدید خودش رو به اسم راه بی‌نهایت رو که اساس هفته رو نمایی کرده بود به سوپرمارکت‌ها عرضه کرده و اونجا به فروش میرسه. این آلبوم رو مدیا فرج‌زاده آهنگسازی کرده و به گفته فرج‌زاده حاصل تلاش سه نسل موسیقی و حالا با این نوع توزیع در اختیار مردم قرار میگه و شاید هم با فروش فوق‌العاده روبرو بشه.
و اما آقای ناظمی، آثار گروه جاودانه ابا قراره که دوباره بازپخش بشن.
گروه جاودانه ابا همونجوری که شما اطلاقش کردین گروهی بوده که در دهه 70 واقعا خوش درخشید و همچنان یکی از پرفروشترین آثار موسیقیایی رو عرضه میکنن. اونها تا حالا 370 میلیون نسخه از آثارشون به فروش رسوندن از 7 آلبومی که در سال 1973 انتشارشون شروع شد و سال 1980 به پایان رسید و حالا همین 7 آلبوم قرار دوباره منتشر بشه، البته به شکلی جدیدتر و به شکلی نفیس‌تر.
از ابا که حتما چیزی برامون انتخاب کردید.
حتما آهنگ مامامیا که نمایش موزیکال این آهنگ یکی از پرفروش‌ترین نمایش موسیقی تاریخ به شمار میاد.
Now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control.
و اما گروهی که 15 سال روی صحنه نرفته و فعال نبوده به زودی یک آلبوم منتشر خواهد کرد. از گروه مازی استار برامون بگین.
بله، گروهی که در دهه 90 خیلی معروف شد، در سال 1990 اولین آلبومشون رو بیرون دادن. آلبومشون در سال 1993 تبدیل شد به یکی از آلبوم‌هایی که با استقبال منتقدین روبرو شد و در سال 1996 این گروه کالیفرنیایی آخرین آلبومشون رو بیرون دادن و در این 15 سال هیچ خبری ازشون نبود. البته در سال 2009 مجله رولینگ استون، مجله معتبر موسیقی، خبر داده بود که گروه مازی استار قراره که آلبومی رو بیرون بده، ولی این خبر به واقعیت نپیوست. اما این گروه به قصد قرار آلبوم بده، چون یکی از تک آهنگهاشون هم قراره به زودی بیرون بیاد طبق گفته گروه.
خب از این گروه چه برامون انتخاب کردید؟
فکر کنم به معروفترین آهنگ این گروه گوش بدیم، آهنگی به نام محو شدن در تو.
تا شنوندگارمون به ترانه Fade Into You یا محو شدن در تو از گروه مازی استار گوش میکنن، من هم آقای نظمی روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون تا فردا.
برای شما هم همچنین خانم روانشاد روز خوبی رو آرزو میکنم و همچنین برای همه شنوندگان. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you grow in shadow. You'll come apart. You go blind. Some kind of night in